الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. مروری و بحثی درباره فروع مربوط به مطهریت شمس. هفت فرع در عروة الوسطی سید طباطبایی ذکر میکنم که این فروع جزء فرعهایی است که مترتب میشود به مطهریت شمس و توجه به این فروع فقط در حد ترتیب اثر یا به عبارت دیگر در حد تطبیقات ادله تطهیر نسبت به شمس هست. فرع اول می فرماید کما تطهر ظاهر الارض کذالک باطنها المتصل کذالک باطنها المتصل به ظاهر نجس به اشراقها علیه و جفافه به ذالک. می فرماید همان گونه که شمس تطهیر میکند ظاهر زمین را، زمینی که متنجس و مرطوب، شمس که اشراق بکند ظاهر ارض را تطهیر میکند، به همان شکل باطنی همون زمین متنجس را تطهیر میکند با یک شرط که اون باطن متصل به ظاهر باشد. اون ظاهر نجسی که در اشراق شمس قرار گرفته لایه باطن وصل به همون ظاهر است که در حقیقت اشراق شمس بر اساس قاعده تبعیت و بر اساس ظهور حدیث حضرمی که اشرقت شمس و بر اساس اطلاق طاهر که در صحیحه زراره حدیث اول باب 29 آمده بود، چنان که شهید ثانی در کتاب مسالک جلد 1 صفحه 129 می فرماید ظاهر و باطن ارض متنجس به وسیله اشراق شمس پاک می شود به شرط اینی که ظاهر با باطن اتحاد داشته باشد عرفاً، یعنی اون اشراقی که صورت میگیرد در حقیقت خود اشراق نفوذ میکند به اون مقدار از باطنی که عرفاً تابع اون ظاهر به حساب میاد، نه اون باطنی که عمق زیادی داشته باشند. به خلاف ما ازاکان باطن و فقط نجسن، به خلاف آنجایی که باطن زمین یعنی رو و لایه رویی زمین پاک باشد زیر اون لایه نجس شده باشد، اینجا اشراق شمس صورت بگیرد تطهیری در کار نیست. چرا؟ چون اصلا اشراق صورت نمی گیرد، فاصله وجود دارد. او لم یکن متصلا به ظاهر، یا اینکه اون باطن متصل به ظاهر نباشد. به چه صورت؟ به ان یکون بینهما فصل به هواء او به مقدار طاهر، او لم یجف او جف به غیر الاشراق على الظاهر، یا اینکه باطن متصل به ظاهر نباشد که فاصله وجود داشته باشد بین اون باطن که لایه زیری هست و لایه روی، فضا خالی باشه، یا یک مقدار جرم طاهری فاصله باشد بین سطح زمین و اون باطن متنجس، و یا اینکه اون باطن خشک نشود فقط ظاهر خشک بشود، یا اون باطن خشک بشود ولی از غیر طریق اشراق شمس بر ظاهر اون قسمت از زمین. در این صور به طور کل یه سوال دیگه هنوزم باقی مان، او کان فصلون بین تجفیف حال ظاهر و تجفیف حال الباطن، یا اینکه فاصله بیفتد بین تجفیف شمس ظاهر را و تجفیف آن شمس باطن را. مثلا خودش می فرماید که ان یکون احدهما فی یوم و آخر فی یوم آخر، امروز اشراق شمس لایه رویی را خشکاند و تطهیر کرد، فردا اون باطن متنجس اون قسمت خشک شد. فانه لا یطهر لا یطهر فی هذه الصور، این اشراق متحرو بگیم که زمین برد به اشراق، اگر شمس میگفتیم باید میگفتیم تو تحرو، این اشراق در این صوری که گفتیم باعث تطهیر نمیشود. چرا؟ چون اشراق مستقیم صورت نگرفته و سببیت برای تطهیر محقق نشده. نه تنها شک در تطهیر میکنیم که اصلا از اساس شک در تطهیر هم نداریم، یعنی عامل و سبب تطهیر محقق نشده است. مسئله دوم، اذا کانت الارض او نحوها جافتون جافتن و اورید تطهیرها به شمس، یصب علیها الماء الطاهر او النجس او غیره مما یورث رطوبت فیها حتی تجففها. زمین نجس بود، در دل آفتاب هست، چه میکنید؟ یه مقدار آبی روش میپاشید، آب پاک آب نجس که مرطوب بشود، بعد اون متنجس مرطوب یا اون رطوبت به وسیله اشراق شمس خشک بشود. تا رطوبت رو اونجا ایجاد نکنید، تابش خورشید در زمین خشک باعث تطهیر نمی شود. چرا؟ چون شرط تطهیر طبق نصوص جفاف و یبوست بود، جفاف و یبوستی که در کار نباشد تطهیر صورت نمی گیرد. در بحث رطوبت اگر عنایت کنید، در این مسئله یعنی مسئله دوم، سید یزدی قدس الله نفسه الزکیه فقط به رطوبت بسنده می کند، اما در ابتدا در بحث متحریت گفتیم که فرمودند لازم است برای حصول تطهیر توسط شمس رطوبت مصریه. یه مقدار بحث لغوی کرده ان که به نتیجه آنچنانی نمیرسد، ولی چون گفته ان ما باید تذکر بدیم که یه وقتی توهم در ذهن بعضی از عزیزان ایجاد نشود که ما بعضی مسائل رو حذف کرده باشیم. گفته می شود که رطوبت در برابر یبوست است و جفاف و نداوت در برابر جفاف، یعنی نمناکی اگه خشک بشد میگیم نم، اگه ابین رفت میگیم جفت، خشک شد زمین، و اگر رطوبت از بین رفت و خشک شد میگیم یبست. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه همان کتاب تنقید جلد 4 صفحه از صفحه 135 تا صفحه 147 این فروع را مورد بحث قرار میداد، میفرماید که رطوبت مصاریه دلیل ندارد. ما برای تطهیر زمین متنجس به وسیله اشراق شمس شرطی به عنوان رطوبت مصاریه نداریم، بلکه نداوت کافی است که صدق جفاف و صدق یبوست میکند. اما اون مطلبی که گفته شده است که رطوبت یا جفاف با یبوست فرق دارد، طبق نظر ارباب لغت که مراجعه میکنیم یبوست را میگد یبوس ای جف، یبوست و جفت در لغت حقیرم مراجعه کردم، المصباح المنیر هم یبوست رو به جفاف ترجمه میکنند، دوتا لغت مترادف هم. اون اشکالی که همیشه گاه گاهی متعرض میشدیم یادتون هست دیگه که شیخ انصاری و صاحب نظران اصول که میفرمایند قول لغوی اعتبار و اساس ندارد، که از جمله اون صاحب نظران سیدنا الاستاد هم برای قول لغوی اعتبار قائل نیست، اما در فقه استناد میکنند به قول لغوی، جوابشو دادیم که وادی دوتاست. در اصول بحث ها تحلیلی است، احتمالات و تحلیلات عقلی است، و در فقه بحث ها دقیق و عملی است. نه در فقه سیدنا الاستاد به خود شهرت هم اعتماد میکنند، تصریح میکنند گاه گاهی که لولا الشهره العظیمه لکان الفتوا على غیر ذلك، اجماع که هیچی. اینجا هم صریحا به قول لغوی استناد کردن که خواستیم بگیم که شما اگه اشکال کنید که این مراجعه به قول لغوی اعتبار ندارد، نه خیر اعتبار دارد، منتها تحقیق این است که قول لغوی نظر خبره است، اهل خبره هستند، ما حجیتش رو از باب حجیت قول اهل خبره در اصول به مرحله اثبات رسوندیم و گفتیم اشکالاتی که می شود با عرض ادب و احترام قابل التزام نیست. در مجموع رطوبت کافی است یا نداوت؟ نداوت و رطوبت در زمین متنجس که وجود داشته باشد به توسط اشراق شمس خشک بشود، تطهیر صورت می گیرد. مسئله سوم الحق بعض العلماء البيدر الكبير بغير المنقولات وهو مشكل. این مسئله هم جز اون مسائلی است که گفته بودم برای شما. فرماید ملحق ساخته است بعضی از علما، سید می‌فرماید بیدر را، بیدر بزرگ را به غیر منقولات، که اشراق شمس غیر منقول متنجس و تطهیر میکرد، بیدر هم جزء غیر منقول به حساب آمده، الحاق شده، هرچند از منقولات است در واقع، ولی جثه سنگین و بزرگی دارد، قسمت زیادی از گندم جمع شده در یک جا، نقل و انتقالش ساده نیست، که الان در اصطلاح امروز که حالا اونا دیگه نیست، حالا شده سیلو، اون موقع مثلا بیدر بود و اینا ظرف بزرگ برای جمع شدن گندم، هرچند جا به جا می شده ولی جا به جایش تا حدودی مشکل بوده است، ملحق شده است به غیر منقول. این را گفتم برای شما که کاملا به ذهنتون بسپارید که این گونه مسائل و مثال ها فتوا نیست، اینا موضوعات هست. تدخل و دخالت در موضوعات از سوی فقها ممنوع نیست، ولی فتوا به حساب نمیاد. برای کمک ما عوام ممکنه این مثال ها را ذکر بکنم. محل اشکال هست، بله، که واقعا از سوی که منقولات، از سوی دیگر هم با این جثه سنگین میشه غیر منقول باشه، چه کنیم؟ محل اشکال، ما هم که از ضعفا هستیم میگیم همین فتوایی که میفرماین محل اشکال کاملا درسته. مسئله چهارم، الحصان و تراب و طین و الاحجار و نحوها ما دامت واقعتا علی الارض و هی فی حکمها و ان اخذت منها لحقت بالمنقولات و ان اعیدت عاد حکمها و کد المسمار الثابت فی الارض او البنا ما دام ثابتا یلحقه الحکم و اذا قلع یلحقه حکم المنقول و اذا اثبت ثانیا یعود حکمه الاول و هکذا فیما یشبه ذلك. یه قانون کلی جز گفتم این فرو جزء تطبیقاتی است که مبانیش رو شکر خدا چند روز بحث کردیم. حساب و تراب، درباره حساب و تراب، سنگریزه و شن، ماسه، خاک، گل، سنگهای بزرگ، تا وقتی که در روی زمین قرار دارد اگر متنجس بشود به وسیله اشراق شمس خشک می شود. چرا؟ هم برای اینکه این مواردی که گفتیم، بازم مثال، این مواردی که گفتیم جزء اجزاء زمینه و صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه، جواهر الکلام جلد 6 صفحه 263 می فرماید در مورد همین اجزاء زمین که به این اجزاء زمین صدق می کند و زمین قدر متیقن از مواردی است که به وسیله اشراق شمس خشک می شود. اضف الی ذلک که اگر جبران سند حدیث حضرمی را قبول کردیم که گفتیم علی التحقیق خالی از اعتبار نیست، کل ما اشرقت علیه الشمس صدق می کند، و اون نقل و انتقالی را که هم مثال زدن طبیعتا یک امر طبیعی است، و گل و خاکی که روی زمین هست یا حصا قل و سنگ ها که روی زمین طبیعتا موضوع محقق شده جزء زمین، از زمین برداشته بشد موضوع از بین رفته، حکم تابع موضوع خودشه. جزء واضحاتی است که ما اگر برگردد دوباره به زمین می شود جزء زمین، و برای میخی که روی زمین یا به دیوار زده بشود و ثابت باشد هم جای بحث و اشکال وجود ندارد که بر اساس قاعده تبعیت که سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 82-88 این فروع و بحث بکند، می فرماید ارتکاز عرفی هم این قضیه رو تأیید میکند که مثل میخی که به زمین و دیوار کوبیده شده است و ثابت هستش، جزء زمین به حساب جزء غیر منقول به حساب میاد و به تبع زمین بر اساس قاعده تبعیت با استفاده و کمک گرفتن از حدیث حضرمی که کلما اشرقت علیه شمس باشد میتوانیم این حکم اعلام بکنیم. و همینطور مسئله پنجم
اینجا یک تعارضش میاد با مسائل قبلی که در مورد محقیت زمین فرمودید که یعنی سیر برمودید و تحقیق چیز دیگری بود فرمودید اگر از زمین برداریم و از بین انگشتان بکشیم همین حساب و علمات و اصاب اینا رو چون جز به زمین هست باز هم متقیر هست. اینجا میفهمم نقیه خود کار موضوع خودشه، اگر زمین حساب و علماتش جدا بشه یک خودی داره، ولی اگر روی زمین باشه خودی داره.
جزاک الله خیرا یا شیخ، ایها شیخ الفاضل الجواد، قد یک اشکال فضل شما نیست، شما آدم محقق و فاضلی هستید. اگر به ذهنتون دارید اون گلولایی که در وسط انگشتان وجود داشت محل اشکال بود و محل اشکال بودنش هم از همین جهت بود که قاعده تبعیت شاملش نشود، اونجا قطعا فتوای جازم اعلام نشود.
نه. و اگر از زمین فهمید که برداریم پاکش رو و لای انگشتان بکشیم این منظور
آلا
این پاک کننده است، یعنی بس... زمین رو جدا شده.
خیلی خوب خیلی خوب حافظ احسن اینجا لا یک بو ولی حافظته شیئا و غاب عنک شیئا یسیر یسیر. و اون چه بود؟ اینجا اشراق شمس است، اونجا مشی بود، مشی صدق نمی کرد، اینجا اشراق صدق می کند. خب زمین نه اونجا چی می گفتید؟ شما چی می گفتید؟ می گفتید اگر زمین از زمین خاک و برداریم بلای انگشتا بمالیم اون نجسی که به وسیله مشی پاک می شد پاک می شود یا نه؟ گفتم نمی شود. چرا؟ چون صدق مشی نمی کند، موضوع حکم صدق مشی. بله از ثابت خدا به شما توفیق بده. مسئله پنجم یشتر اطراف تطهیر به شمس زوال عین نجاست امکان لها عینون. مسئله پنجم می فرماید شرط است در تطهیر به شمس زوال عین نجاست امکان لها عینون. این از شرایطی بود که گفته شد لازال تعجبی نه تعجبی، من فهمم خاسر است ولی تذکر میدم سیدنا الحکیم قدس الله نفسه و زکیه میفرماید که عمدتاً دلیل این مسئله اجماعه که اگر عین نجاست ازاله نشود اشراق شمس مطهر نیست. با بضاعت مزجات و با عرض ادب و احترام از روح بلند سید و سید الحکیم عرض می شود که در صورت عدم ازاله عین اصلا تطهیر صورت نگرفته است. تا ما بگیم عدم ازاله عین موردی که تطهیر نشده به خاطر اجماع، نیاز به اجماع نیست، امر وجدانی ضروری است، یا به عبارت دیگر بالاتر از اجماع ضرورت ازاله عین نشده که اصلا تطهیر معنا نداره. مسئله ششم، اذا شک فی رطوبت الارض حین الاشراق او فی زوال العین بعد العلم بوجودها او فی حصول الجفاف او فی کونه بالشمس او بغیرها او بمعونت الغیب لا یحکم بالطهاره. فقط یک کلمه رو اینجا توضیح بدم بقیهش معلوم. می‌فرماید که اگر شک در رطوبت ارض بشود که این زمینی که الان به وسیله اشراق شمس می‌بینیم اشراق شمس در این زمین صورت گرفته، آیا رطوبت داشته یا نه؟ زمین متنجس بوده ولی در حین اشراق رطوبت داشته یا نه؟ یا شک کنیم در زوال عین بعد العلم به وجودها، میبینیم عین زائل شد، علم به وجودش داشتیم ولی این نقطه گفتن عبارت کمی توضیح میخواد. زوال عین بعد العلم به وجودها مورد شک قرار بگیرد، چطور شک کنیم؟ اشراق شمس هست، عین خود ما میبینیم، وجدانن به توسط اشراق شمس یا ازاله میشود یا نمیشود، این که وجدانیاته، چطور شک بکنیم؟ شک اینه، علم داشتیم رطوبتی بود از بول، اشراق شمس هم دیدیم بعدن بود، ما نفهمیدیم که این رطوبت به توسط اشراق زائل شد یا به توسط باد و هوا. شک کنیم در زوال عین بعد از علم وجودش، او فی حصول الجفاف، یا شک در حصول جفاف بکنیم، الان یه مقدار اشراقی به عمل آمده، اون تریه که خیلی ملموس بود از بین رفته، اما الان جفاف صدق میکند یا نمیکند، شک در جفاف بکنیم، یا شک بکنیم در فیکونی در بودن این جفاف به وسیله شمس یا به وسیله غیر شمس یا به کمک غیر شمس، شمس بوده و ریح بوده. در تمامی این صور لا یحکم به طهاره. چرا؟ یک نکته دلیل اصلی این مسائل هستش و آن اینه که شرط تطهیر احراز نشده است، شرط تطهیر و ازاله و جفاف رطوبت به وسیله اشراق شمس. شک میکنیم اشراق شک در شرط میشود، شک در مشروط، شک در تطهیر که بارها گفتیم شک در تطهیر مساوی با عدم تطهیر هست. و اذا شک فی عکسش و اذا شک فی حدوث المانع عن الاشراق من سطر و نحوه یبنا علی عدمه على اشکال تقدم نظیره فی مطهریت الاصل. اما اگر شک در حدوث مانع بکنیم، اشراق صورت گرفت، رطوبت وجود داشت، آیا در موقع اشراق ابر به اندازه‌ای بود که مانع بشود و یا مانع دیگری وجود داشت، بادی بود که کمک بکند به این اشراق شمس در جهت خشک شدن. شک در حدوث مانع بکنیم یبنا علی عدمه. چرا؟ شک در مانع به وسیله اصل عدم مانع کنار گذاشته می شود و در این صورت حکم به متحریت عرض به وسیله اشراق اعلام می شود. منتها می فرماید الا اشکالن. اشکال چه بود که گفتیم اصالت عدم مانع اصل مثبته، اما اگر بر اساس اصالت عدم مانع شما بتوانید چه رو ثابت بکنید؟ از عدم مانع یعنی جفاف به وسیله اشراق صورت گرفته، پس اصل می شود اصل مثبت و دلیل اعتبار ندارد. اگر در ذهن شریفتون سپرده باشید اشکال و تحقیق در این رابطه گفته شد، تکرار نکنم. الحصیر
شما اینجا مانع رو به معنی رافع معنی فرمودید و یه مثال خودتون زدید، اگر یه کسی میخواد وضو بگیره توی دستش مانعی هست، شک کنید که این مانع برخورده یا نه، اینجا فرقاً گفت عوض میشه، یعنی برداشت دیگه از مانع ما میکنیم یه همچه چیزیست، نه شکی در رافعی که در مانع متضح میشه.
بله، اگر به ذهن شریفتون سپرده باشید اونجا یه مطلبی بود، عبارت از این بود که گفته شد سیره در مورد شک در مانع در باره وضوع بر این است که اعتماع احتلاق مانع نشود. اون سیره شامل این مورد می شود یا نمی شود؟ گفتیم که سیره دلیل لبنیست و اطلاق ندارد، شامل اینجا نمی شود. در هر دو صورت شک در مانع شک در رافع نیست و بنده حقیر هم اعلام نکردم که شک در رافع باشد. منتها شرحی دادم، یادتون شرح من چه بود؟ اگر یادتون رفت است اب ندارد، حافظتون رو مراجعه کنید. ما گفتیم که گویا حکم به طهارت میتوان صادر بشود، ولی احتیاط اینه که بگیم در این مورد باید احتیاط مراجعه کرد. مسئله آخر رو بگم که این بحث تمام بشه که فردا انشاءالله بحث فقه دیگه نداریم، بحث تفسیر. الحصیر یطهر به اشراق شمس على احد طرفه هر طرف و طرف و طرف و الاخر، و اما اذا كانت الارض التي تحته نجسا فلا تطهر بتبعيته وان جفت بعد كونها رطبه، وكذا اذا كان تحته حصيرا اخر الا اذا خط به على وجه يعدان معا شيئا واحدا. مطلب روشنه، اینا جزء وجدانیات حصیر که یک لایه نازکی هست، اون روش که به وسیله اشراق شمس پاک می شود، شما اشکال نکنید که اون روی دیگرش که اشراق نشده، این قاعده تبعیت است و ارتکاز عرف و صدق اشراق و اطلاق صحیحه زراره که فرمود بعد از اشراق شمس و هو طاهرون ظاهر و باطن. و اما اگر زیر حصیر زمین نجس بود، زمین پاک نمیشد. چرا؟ چون قاعده تبعیت شامل زمین نمیشد، زمین تابع حصیر نیست، که شرح دادیم تبعیت در چه حدیست و تا کجاست. یک ملازمه هست بین تابع و اصل و یک فهم عرف هست که اینها گفته شد، تکرار نکنم. و این جفت بعد کونها، زمین هر چند خشک بشود بعد از که رطبه و مرطوب بوده، ولی اشراق صدق نکرده، تبعیت در کار نیست، تفیر صورت نمیگه. و همینطور اگر یک حسیر دیگه باشد، دو تا حسیر لای هم روی هم قرار بگیرد، اون حسیر دوم پاک نمیشود مگر اینکه حسیر دوم دوخته بشد با حسیر اول، که عرفاً دوتا حسیر یکی به حساب بیاد. در این صورت بله حسیر است و تبعیت است و اطلاق اشراق و اشرقت اطلاق فهو و طاهر شاملش می شود. می فرماید و اما الجدار المتنجس و اذا اشرقت الشمس على احد جانبیه فلا یبعد طهارت و جانبه الاخر اذا جف بهی و این کانه لا یخلو عن اشکاله. دیوار اگر یک طرفش رو دیوار متنجسیست، یک طرفش اشراق شمس میشه، طرف دیگر هم به وسیله اشراق شمس زمینی یعنی طبعی خشک بشود، میفرماید این هم خشک میشود و حکم به طهارتش اعلام میشود، هرچند این حکم خالی از اشکال نیست، اشکال مبتنیست به اشکال در تبعیت، لذا اشکال به قوت خودش باقی است. از این رو امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که اگر طهارت اون طرف دیوار را به وسیله اشراق شمس به این طرف دیوار اعلام بکنیم، باید بگیم که دیوار حجم نازکی داشته باشد و الا تبعیت و ارتکاز قبول نمی کند، ارتکاز بر نمی تابد. و اما اذا اشرقت على جانبه الاخر ایزن فلا اشکال. حالا نمیدونم این چه فرموده ایشان، من عقلم نمیکشم. خب معلومه که اگر اون طرفش هم اشراق شمس بشه خب جای بحث نیست. میفرماید که اما اذا اشراق اشرقت على جانبه الاخر فلا اشکال فی الطهارت. خداوند برای همه شما عزیزان که با حوصله کامل در این روز نیمه تعطیل تشریف آوردید، هرچند قسمتی از عزیزان نیامده اند، خدا عزت توفیق سلامتی و رحمتان عنایت کنه. انشاءالله فردا هم درس تفسیر هست، اگر آمدید یک روز درس یک روز توفیق. مرحوم عاشق صدرانی گفت من تنفسم درس است، یعنی اگر درس نگم میمیرم، این عبارتش بود که یاد منه. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خواهم.